بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثمون در سیر و سلوک رسیدیم صفحه 107 فصل سوم، روش سیر و سلوک عرفانی. در دو فصل اول ما مبانی را که چرا اینها به وحدت وجود، چرا اینا دنبال سیر و سلوک هستن، عرض کردیم. اینا چون یه مبنایی دارن که ما جز خدا چیزی نیستیم و خدا هیچ چیزی خلق نکرده، همین رو میخوان با تلقینات و با القاعات شیطان و جن و خطا و نمیدونم توهم را قوی کردن برای سالکانشون مشهود کنن. خب در اون بحث که الحمدلله تمام شد، حالا میخوام ببینیم از چرا این کار رو میکنن. عرض کردیم روش سیر و سلوک عرفانی برای رساندن سالک به مهمترین هدف خود یعنی خود خدا بینی مبتنی بر اموری است که در این فصل به آنها میپردازیم. اولی چیه؟ لزوم استاد غیر معصوم و تسلیم شدن به او. اگر انسان را به خودی خود وا بگذارند، موحد نمیشه، نمیره دنبال این که بفهمه با عقل خودش درک کنه که این عالم حادثه و یک خالقی هم داره، نه به این نمیرسه. کما اینکه هیچ فیلسوفی تا به حال به حدوث عالم نرسیده، همه عالم رو قدیم و ازلی میبینن یا حد اکثر در تحیر مبدأ عالم همینجور گیج میشن و به نتیجه نمیرسن و معتقد به خدایی که به هیچ عنوان راه بهش ندارند از حس و لمس و اینها، اصلا ثبوتاً پی نمیبرن که بخوان بعد اثبات یا نفی کنن. ولی از این طرف عارف و صوفی هم نمیشن. در اینجور نیست که بگه خب حالا که این ما بگیم نمیتونه به خداشناسی برسه، به وحدت وجود میرسه به عنوان اینکه که شهود میکند، نه، مثل بقیه مدون زندگیشو میکنه، مثل این مادی ها. این مادی ها دنیا و آخرتشون همینه دیگه، زندگیشون میکنه، بعدم میگن میمیره، تمام میشه میره دیگه، نمیرن در یک سیر و سلوک های خاصی و شهود وحدت وجود بکنن. مگه اینکه بگیم نه، شیطان خلاصه دخالت میکنه. طبع انسان به خودی خود سرکش هست، ادعای خدا بودن میخواد بکنه، ادعای امام بودن، ولی این شهودها معونه میخواد، این شهودها استاد میخواد، این شهودها یه نفری باید باشه شما رو بکشاند به ضلالت و از راه تلقینات و القاعات باطل شما رو به شهود برسونه. لذا باید یه استادی داشته باشن. و نکته دومی که در این استاد باید تسلیم مطلق باشن. اگر تسلیم مطلق نباشن و برای او یک تقدس و یک قوه تصرف قائل نباشن، نمیتونن آنچرا که او به عنوان حق به اینا القا میکنه و در حالی که باطله و خلاف فطرت انسانیه، در وجودشون اثر نمیکنه. باید تأثیر پذیری از این طرف باشه و این تأثیر پذیری در زمانیه که اون رو صاحب ولایت و تصرف اینا بدونن که خودشون رو در مقابل او گم کنن. اصل اساسی و رکن اهم روش عرفان تسلیم و سرسپردگی مطلق و بدون قید و شرط در مقابل استاد شیخ غیر معصوم و پذیرفتن ولایت اوست. اگر کسی اشکال کنه بگه که خب شما خودتون هم تسلیم شخصی هستید مطلق، میگیم بله، فرقش در این است که ما تسلیم شخصی هستیم به طور مطلق که او معصوم، عقل میگه باید در مقابل معصوم تسلیم مطلق بود، ولی شما در مقابل غیر معصوم این تسلیم و انقیاد کامل رو دارید. حافظشون گوید به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزلها. میگه که تو یک پیر باید داشته باشی، استادی باید داشته باشی، قطبی باید داشته باشی که اگه گفت به جای نماز خواندن شراب بخور، معطلش نکن، باید تو تسلیم باشی. چرا؟ چون اون راه و رسم منزل ها رو میدونه، بلده، میفهمه که کجا باید شراب بخوری، کجا باید نماز بخونی. کما اینکه داریم دیگه در همین مطالب صوفی مشهدی، همین آقای سید محمد حسین تهرانی و اینا همین حرفا رو دارن که بله من استادم را دیدم اونقدر الان قبول دارم که اگر بهم بگه که یک کاسه خون بخور خب من میخورم. به این حد رسیدن که تونستن این مطالب خلاف عقل و خلاف فطرت انسانی رو از استادشون بپذیرن. و الا خود به خود آدم دیگه حالا در حد یک حیوان میشه، در حد یک شیطان که نمیشه. اگر قرار بود انبیا نمی بودند و ما را دستمون نمی گرفتن، ما در حد حیوان زندگی میکردیم، نه در حد شیطان. ولی این که استادی بیاد ما رو به اون طرف بکشونه، همونطور که انبیا میان ما را میکشانند، از عالم حیوانیت جدا میکنند و به عقلانیت میرسونند، همونطور شیاطین جن و انس هم میان انسان را از حد حیوانیت جدا میکنند، میرسوننش به حد چی؟ شیطانی و القاعات خلاف عقل و خلاف برهان. چنان که مثلا کتاب سیر الالله این آقای سید حسن ابتهی، شرط اصلی سیر و سلوک و رسیدن به کمال را انقیاد صرف و تسلیم مطلق در مقابل شیخ و مراد و استاد دانسته، میگوید ناگفته پیداست که یک سالک الالله بدون استاد و مرشد و بدون راهنمای بصیر و آگاه و بلکه مجتهد و متخصص در مسائل تزکیه نفس و شناخت روح و حالات و امراض آن نمیتواند به کمال برسد. باید چیه؟ یه استادی داشته باشه، مرشدی داشته باشه که اون بصیر و آگاه باشه، مجتهد باشه، متخصص در مسائل تزکیه نفس. اولا که بارا عرض کردیم اینی که میان جدا میکنن، میگن آقا تو خب مقلد آقای فلان هستی، تو مقلد علای مجلسی هستی، مقلد مثلا فرض کن نمیدونم آقای مثلا حکیم هستی، مقلد آقای مثلا شاروری هستی، مقلد آقای یه مرجع تقلید برای خودت داری. خب اون در مسائل فقهی استاد توست و متخصص و مرجع توست، تو یه استاد تزکیه میخوای، این خودش تقصیر باطلیه. ما در شریعت کسی را به عنوان متخصص می دانیم که فقیه باشد و فقه عام است، اعتقادات و کلام، مسائل فقهی و جزئیات تکالیف و اخلاق و نمی دونم خدمت شما عرض شود که معنویات و همه اینا رو او باید تفقه کنه، از دین به ما بگه، نه اینکه از همینجا یک دوگانگی درست کنیم. بعدم عملا هم میبینیم چیه، تمام این کسانی که استاد تزکیه و شناخت روح هستن همشون، حالا میبینید خواهید دید، صوفیه هستن و القاعاتشون همه شیطانی و خلاف شریعت. این دوگانگی غلط و اشتباه و امراض آن نمیتونه به کمال برسد. کمالی هم که میگن باز چیه؟ آقا کمال رو بارا عرض کردیم، کمال این است که ما آنچنان متعبد و عامل به شریعت باشیم که روز قیامت خدای تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام ما را بپذیرند، و تا زمانی که روز قیامت نشده و اهل بیت ما را نپذیرفتند، مؤمن بین خوف و رجاست، نمیدونه که عاقبت چه خواهد شد. ولی اینا نه، یک نردبان درست کردن، تو الان دیگه از مرحله توبه گذشتی، از مرحله یقظه گذشتی، به توبه رسیدی، از توبه گذشتی به مثلا فرض کن چی رسیدی، همینجوری فکر میکنه که آقا دیگه داره میبرش به اون خود خدا بینی و غرور و از خود راضی بودن و این حرفا.
حالات خود آدم که واضحه که متفاوته دیگه، ما معرفت ما مثلا نسبت به اول بلوغ هم فرق کرده، شما این مقدار هم قبول ندید ما رشد کردیم، معرفت ما توی شناخت ما
بالاخره اینو میفهمید، اینا رو اینا کمال نمیدونن. بله انسان باید همیشه دنبال علم باشه، دنبال معرفت دینی باشه. که حضرت فرمودن این کی اینقدر دورشو گرفتین؟ گفتن آقا علامه است. آقا علامه چی چیه مثلا؟ گفت آقا علامه مثلا فلسفه و عرفان و تصوف دیگه، اشعار عرب بلده، نمیدونم خدمت شما عرض شود که شعر میخونه، حال میکنی، انصاب بلده. حضرت گفتن حالا اینا رو کسی بدونه ندونه چه ضرری بهش داره؟ علم چیه؟ آیتون محکمه، فریضتون عادل است، سنتون قائمه. عدل عقلی و برهانی و روش انبیاست که معید به معجزات این است. برید دنبال اینا که این هاست که اگر ندانی ضرر می کنی و به جهنم می روی، نه که شعرهای نمیدونم عاشقانه و عارفانه و نمیدونم این چیزها رو بلد نباشه که حال کنه. خب حالا بلد نباشه حال کنه، اتفاقا وقت خیلی حال کرد چیه؟ از عقلانیت دور میشه. کمالی که اینا میگن این نیست که شما، اینا میگن علم و حال حجاب الاکبر، شما علمتون معرفتون رو به رو بیشتر میشه، میگن علمه. کمال لافکریه، کمال اینه که شما خدمت شما هر شود شهود ذات خدا کنی در اندکاک و لافکری، این حرفا رو اینا میگن. بعد اومده در همین سیر الله اون صفحه 6 بود و صفحه 6 میگه چی؟ استاد باید همانند پزشک متخصص اول مریضش را کاملا معاینه کند و مرض او را تشخیص دهد و دعا یا ذکر یا عبادت مناسبی را برای او تجویز نماید. تمام اینا غلطه. اینه که باید در معنویت و در من نماز شب میخوام بخونم یا میخوام زیارت امام رضا بروم، یک استادی داشته باشم که مثل پزشک متخصص برم بگم آقا اومدم شما اجازه میدید من برم به زیارت امام رضا، اجازه میدید من امشب دعای کمیل بخونم، اجازه میدید من خدمت شما شاید که این ذکر توسل بگم؟ خلاف عقل. این چه مثالیه شما میزنید؟ کاملا حرف بی ربطیه. بله. و دعا یا ذکر یا عبادت مناسبی را برای تجویز نماید. اینا رو خود آدم تشخیص میده، خودش باید تشخیص بده، مثل قضا است نه مثل دوا.
این مثالی شما... که برای پزشک زنم چجور رد میکنه؟
همین ببینید مثل قضا است، مثل قضا است. ببینید شما میخواید امروز آبگوش بخوری، چلو بخوری، کباب بخوری، نمیدونم سالاد بخوری، به پزشک مراجعه نمی‌کنید. اینها اموری است که خود انسان تشخیص میدهد.
پزشک تغذیه هم از کسی که میخوان حساب شده.
اونم برای کسی مریضه. خب یعنی یک مرضی گرفتار شده بهش از حال طبیعی خارجه، ولی انسان‌ها الان در تشخیص این که من دعا بخونم حال شده دارم دعا بخونم یا نه.
میگن گناه ته بگو بخاطر تو ملیزی دیگه، میگه گناه
بی خود میگن. ما همین میخوام بگیم، من میخوام بگیم اگه این برهانش ما خیلی کامل باشه باید بگه حق نداری که راه بروی یا بدوی، حق نداری که بنشینی یا پاشی، حق نداری که سبزیجات بخوری یا آبگوش بخوری. مثال تو اینه دیگه، هیچی رو یا اگه حد و مرزی قائلی جدا میکنه از هم دیگه. ما میگیم خیلی خوب، پس یک حد و مرزی وجود داره، انسان برای هر حرکتی پزشک رجوع نمیکنه. ما 99% حرکات و سکنات و کارهایمون رو به تشخیص خودمون بعد از این که شریعت رو یاد گرفتی انجام میدیم. 1 در 1000ش 1% اگه پیدا بشه حالتمون ناجور باشه، نفهمیم، بیچاره باشیم، مریض باشیم، به پزشک مراجعه کنیم. اگه این مثال توئه. ثانیاً پزشک متخصصمون رو عرض کردم، فقط که فقیهمونه، اونم مادام که ملتزم به شریعت باشه. فقیه و مرجع تقلید هم حق نداره مطلقاً در کار مقلدش دخالت بکنه. بله اینا مثالهای غلط انداز و ناجور و بی ربطیه که ایشون میزنه. و هیچ وقت هم اهل بیت علیهم السلام اینجوری نگفتن به ما که ای الناس ما دعای کمیل رو گفتیم و دعای مثلا فرض کن ندبه رو گفتیم و نماز شب رو گفتیم، ولی هر کی می‌خواد انجام بده اول بری استاد پیدا کنه بگه سلام آقای استاد، شما همون من اگه مریض بودم میرفتم مثلا نسخه پزشک می‌گرفتم، حالا اومدم شما نسخه عمل بگیرم. خلاف سیره قطعیه همه عقلای عالم و همه انبیای عالم. کسی این کارهای نامربوط نمی‌کنه که افراط و تفریط هر دو غلطه. بله از اون طرف افراط کنه که چیه؟ خدمت شما در هر کاری که میخواد بکنه مثل گوسفند هیچ چالش نمیشه. از این طرف هم تفرید کنه در جاهایی هم که باید به پزشک مراجعه کنه و به مرجع مراجعه نکنه، حد تعدیلش کاملا مشخصه. و این افراط بسیار غلطی است که انسان بخواد در راه رفتن و خدمت یا دویدنش یا خوابیدنش یا کدوم غذا رو بخوره، چقدر بخوره، یه لقمه دیگه بخورم یا نخورم آقای استاد. اینا حرف خیلی غلطیه. یه مثالای غلط اندازی میزنه و نتیجه چی میشه؟ میبره آقای سالک رو به حساب خودش در اون سیرهای شیطانی. باز میگوید جمعی گمان کردن که راه پرخطر سیر الله را بدون راهنما و استاد میتوان پیمود. میگیم نه، کیم چه کاری کرده؟ اگر منظورت اینه که مردم گفتن آقا اصلا تو به فقه و شریعت و دین کلام کار نداشته باش، برو تو بیابون خودت برای خودت سلوک کن، همچی آدمی ما نداریم. از اون طرف هم اگر منظور اینه که من در هر کاری میخوام بکنم جناب آقای استاد اجازه میدید من ایشان نماز شب بخونم، اصلا نماز شب خوندن به مصلحت من هست، زیارت امام رضا مصلحت من هست، چند تا برم، کی چه ساعتی برم، اینم غلطه، هر دوش غلطه. چرا سفسطه میکنی؟ بله، چه فکر اشتباهی. زیرا یاد گرفتن آسانترین کارهای مادی دنیا بدون استاد و معلم میسر نیست. پس چگونه میتوان مشکلترین کارها که آدم شدن و انسان کامل گردیدن باشد را بدون استاد و راهنما یاد گرفت؟ همه سفسطه. عرض کردین عزیز من، تو داری چهار تا مثال برای چه تفریطی ها میزنی، میخوای افراط درست کنی؟ نه، افراط و تفریط هر دو باطله و عقل و شرع راه ما رو کاملا مشخص کرده. ببینید، از این که انسان پای منبر بره، پای درس بره، پای حدیث برود، این که داخل در همون چیزی که باز هر شخصی به عقل و به واضح شریعت میفهمه باید دنبال بره، اینا اینو نمیگن که، اینا میگن تو باید آنچنان تسلیم استاد باشی، تمام حرکات و سکناتت رو ما بهت بگیم، کدوم دعا رو بخون، کدوم دعا رو نخون، زیارت کی برو کی نرو، اینا دارن افراطی از این طرف میکنن. اگر مرحوم شیخ انصاری کسی بوده است که در تمام حرکات و سکناتش خودش رو تابع شخصی به نام سید علی ششتری میدانست است، اینجوری خب کارش غلط بوده، اشتباه بوده، معصوم که نیست. و اگر همه اینا قصه دروغه و ایشون هم چیکار آدمی رو نداشته، ما خیلی از مراجع داشتیم تو همین نجف همین متأخرن بودن، میگفتن مثلا بیا همین آقای عاشق عبدالحسین خراسانی رحمت الله علیه، میگفت مثلا نمیدونم کی از مراجع اسمی برد، میگفت مثلا پدر ما رو، میگفت بیا بشین منبر برو موعظه کن، موعظه کردن و شنیدن که این خیلی عالیه. ولی این مدلی که اینها میگن طریق تصوف محض و کاملا افراطی و باطله. بله؟ البته ببینید، ما روایت داریم که ان للقلوب اقبالا و ادبارا، مضمون روایت هست که قلب اقبال و ادبار داره. گاهی وقتا مثلا مستحبات رو انسان زیاد انجام میده، روحیش کسل میشه و زده میشه، میگن نه واجبات رو انجام بده، در مستحبات حالتو نگاه کن، اگر هست حالش و اقبال هست و زده از دین نمیشی انجام بده، اگه نه که نه. این فرق داره با اونی که بگه نگاه هر وقت میخوای بری حرم از من بپرس، من برای تو تعیین میکنم، اصلا تعیین نکرده، اون داره یک حکم شرعی رو میگه، یک حکم روایتی رو باید معنا میکنه، میگه آقا حرم زیارت امام رضا هم که میری کاری نکن که از زیارت حالت تنفر و خستگی در ایجاد بشود، اگه منظور اینه درسته. ولی اگه منظور این بوده که نه بیا حرم میخوای بری من دستور بدم برو یا نرو، بازم اون کار صوفیانه و باطله. و البته مثلا یه نفر میگه آقا من رفتم خدمت شما شد دعایی روایت دیگه زارنده رفتم حرم بله زیارت مثلا جدتون فلان اینا، هیچ مثلا ذکری دعایی چی یا یادم نیومد یا نداشتم یا نگفتم اینا، فقط صلوات میفرستادم. حالا این روایت من یادم نیست کجاست،
در توافه،
در توافه آره
رفتم توافه هیچ
آره. بعد حضرت فرمودن که تو کسی از تو عملش بالاتر نبوده، تو خیلی هم مضمون روایت که تو خیلی هم عمل بالایی انجام دادی. خب میگه حافظ رحمه الله در این خصوص فرموده، همین آقای ابتحی، حافظ آقا سنیه، حافظ صوفیه، حافظ و چی به ما، ما رو چی به حافظ، مگر در تاریخ علمای تشیع ما شخص به نام حافظ داریم، به نام سعدی داریم؟ یه مش آدم های ناسبی گمراه نمیدونم زال مزل صوفی رو برداشتن چیه؟
حافظ
به عنوان بله بله قطعیه. قطعی آقای شهیری میگه ادعای احتمال خدمت شما هست که مثلا شیعه بودن برای حافظ مثل اینه که یکی از مراجع رو توی منطقه قم بگی مثلا سنی بوده. اصلا فضا سنیگری بوده. بعدش هم شواهد زیادی داریم که سنی بوده. حالا سنی هم نباشه که صوفیگری که خودش که دیگه پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده است که هیچ رو قبول نداره. صوفی بودنش که قطعیه که نه این مال زمانهای قبل رو میکنه. بله ببین منظور اینه که مثلا یک نفر مثل صادقی تهرانی بیا سنگری در بیار همه جا علم میشه. خب اگه قرار بود حافظ هم اونجا شیعه می بود در فضای سنگری جزار جا علم شده بود تا حالا. چرا طبیعی مثل بقیه زندگی کرده پادشاه هم تازه خیلی باش حال میکردن. بله گفته طی این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی. چی رو به چی داره تشبیه میکنه؟ بابا حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام را خدا به حکمت‌های خاصی در یک مسائل موضوعی خاصی، نه در مسائل احکام و شریعت و اینا، در یک مسائل خاصی اونم به معصوم سپرد، اونم طبق دستور خدا. خدا اینه به معصوم سپرد. اوه شما اومدی میگی این دلیل است برای این که شما همتون خضر راهتون من هستم، بیایید میخواید آب بخورید من بپرسید، نون میخواید بخورید من بپرسید، راه میخواید از من بپرسید، میخواید من بپرسید، چه ربطی به هم دیگه داشت؟ بله 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 معصوم بوده. خدا داره اونجا دست جایی ده خدا دستور میده آقا بچت هم بکش، میگیم چشم. بله بله گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهی که در این مرحله بسیار بود گمراهی. میگه اتفاقا خیلی قشنگ گفتی، واقعا گذرم بر ظلمات است. اگر بخوام بیام دنبال سیر و سلوک عرفانی و یه استاد مهد تو پیدا کنم، واقعا چیه؟ به ظلمت افتادم و از خضر و پیغمبر و شریعت خودم فرار کردم و خطر گمراهی که دیگه غرق در گمراهی هست، هم استادش و هم سالکش. کتاب روح مجرد نیز انسان دارای عقل را شبیه به حیوان بدون افسار نموده. می نویسد انسان دارای عقل را استاد به او دهنه می زند، لگام می زند، پالان می نهد، رکاب درست می کند و آماده برای سواری می سازد.
خود سوار میشه دیگه.
آخه باز همین اسب حیوانم اول دهنه میزنه نگاه میده، اول سوار میشه. بله بابا انسان داره عقله، داره شعوره. شریعت خودش بهش گفته که در این محدوده خودت تصمیم بگیر، در موضوعات، در حالات نفسی خودت. ما ادله عام رو دادیم که خودت تصمیم بگیری، نه اینکه ادله عام رو داده باز یکی یکی سفره رو اینجا فرض کن مادر انداخته، بهترین غذاهای سالم رو گذاشته جلوی بچه ها، بعد بچه ها بگن خب الان من آبم بخورم یا نه، خورش هم بخورم یا نه، برنج هم بخورم یا نه، یه لقمه دیگه بخورم یا نه. میگه خب من در اون محدوده‌ای که لازم بوده سم رو از غذا جدا کردم، جلویتون گذاشتم، دیگه یه لقمه دیگه بخور یا نخور خب به شکم خودت ربط داره. من دستور کلی بهت میدم که قبل از اینکه سیر بشوی اجتناب کن و و و مثال اینا. بگیم نه آقا تکن، خب لقمه رو تا اینجا آوردم تو دهنم بذارم یا نه، حالا تو دهنم گذاشتم بجوام یا نه، حالا جویدم قورت بدم یا نه، چرت و پرت چی درست کردین شما؟ نشان از بی‌نشان‌ها میگوید اگر خواهی. آقای شیخ حسن علی نخودکی البته به نقل بچه‌ش، بله اون پسرش مقدادی که صوفیه و واقعا حرفای باباشو میگه، اگه راست بگه، میگه اگر خواهی به مقصد راه یابی ای جوان، اول به پیری عهد و پیمان کن که با حق است پیمانش. خب امام معصوم با حق است پیمانه. شما کی از کجا اومدید؟ شما چی حق پیمانی با حق دارید؟ تضمینتون چیه شما؟ اونی هم که معصوم است هیچ وقت ما رو اینقدر گوساله فرض نکرده که بعد بگی میخوام دهنه بزنم، بیاد لگام بزنم، پالان رو بزنم، سوار بشم، کارا نمیکنه معصوم. که معصوم، معصوم کلی تو رو به عقلانیت تو زنده میکنه.
یک مورد ائمه بی احترامی کرده باشن به شیعانشون بیگونه
مثلا. بله قطعا نیستم چه چیزی. به امر اهل دل میباید در پاس دل کوشی، رسانده پاس دل اندر شهود حق به پایانش. میگه اون در شهود مطلع کامل شده، تو هم باید دنبال اون باشی. اون خودش در ضرورت و گمراهی هست، حد اقل اقلش اینه که عصمت نداره. چرا من باید تابع او باشم؟ مرجع تقلیدم حق نداره در این حد در کار من دخالت بکنه و نمیکنه. حق نداره نمیکنه. مرجع تقلید که متشرع است، متدین است، فقیه است، که دنبال این بازی های مسخره و صوفیانه و
اصلا
اول
میگه که تشخیص موضوع با
مکلف. بله دقیقا. بله دقیقا. بعد کتاب در کوی بینشان مال احوالات آقای چه انصاری همدانی، تا دلتون بخواد از این کتاب چاپ میشه. یک کتاب عقلانیتی اگه باشه، امور شریعت واقعا در اختیار مردم گذاشته باشه، کی دنبالش میره؟ همین خواب و خیال ها و همین خدمت شما شاید که صوفی بازی هست. میگه باید هر کسی در پی راهنما باشد و پس از یافتن در تمام امور از او استجازه نماید، حتی در اذکار. دقیقا راه شیطان. آقا من مسلمون شدم، حالا میخوام تسبیحات اربعه بگویم، نماز حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها، بعد از نماز تسبیحات حضرت فاطمه زهرا که از هزار رکعت نماز بالاتره، بگم آقا استاد اجازه میدید من تسبیحات اربعه تسبیحات حضرت فاطمه بگم یا نه؟ اهل تصوف اصرار دارند که مریدان و سالکان راه خیش را مطیع محض خیش ساخته و بر وجود آنها حکومت و فرمان روایی مطلق داشته باشند. همینو میخواد دیگه. میگویند مرید باید در مقابل پیر و راهنما و استاد خود هیچ گونه چور و چرا نداشته باشد. میگه اگه گفت خون بخور بگو چشم. میگه بهش گفتم اگه به دستور بدم با شورت از اینجا پاشو برو حرم برگرد، به طلبه 30 ساله معمم به حرف میکنی؟ اگه به حرف میکنی تو الان به درجه رسیدی که الان ارزش داری که شاگرد من باشی. اگه نرسیدی تو اصلا ارزش نداری که من به تو چیز یاد بدم. بله میگم اساتید حوزهش متاسفانه وقتی تو مسیر تصوف میفتن این کارا میکنن دیگه. بله به هر چی او را امر میکند از دل و جان گردن نهد و دستورات او را به طور کامل پذیرا بوده، چشم بسته تسلیم مطلقی او باشد. بدیهی است که این دستور ایشان از خطرناکترین اموری است که کرامت و ارزش واقعی انسان، همان موجود آزاد و اندیشمندی که عقل او تسلیم مطلق در مقابل هر شخص غیر معصومی را به شدت تخطئه میکند، نادیده گرفته و او را در پرتگاه گمراهی و بی‌هویتی رها میسازد.
اون حدیث
هست
ماستاز
بمبارو
داخل تنور، اون خب خلاف عقل
بود دیگه. حالا اون که ظاهرا حدیثش نمیدونم مدرکی داره یا نه، ولی خب مطابق اصوله، مطابق اصوله، متنش قویه. خب بالاتر از اون، مگر خدا به حضرت ابراهیم علیه و آله السلام نگفت که بچه تو ذبح کن؟ اگر آمر خدا باشه، معصوم باشه، صاحب معجزه باشه، که ما میگیم کوچکترین سرکشی در مقابل دستور کفر و الحاد و زندقه است. صحبت اینه که اینا در مقابل
چون میگه هوا فلنا جبرئیل هم نگفته، من تو خواب دیدم تو رو بنده.
خب خواب معصوم با وحی شیطان، شیطان بر انبیا، شیطان بر انبیا تسلط نداره حتی در خواب.
نه همین سوال اینه، چرا جبرئیل نیامد بگه؟ که ایشون میگه من تو خواب دیدم. خب ایشون که تصاویر بره اجرا منظور من اینه
دیگه. اون هر جو خدا میخواد، هر جو خدا میخواد. خدا ممکنه گاهی الهام قلبی کنه، گاهی جبرئیل بفرسته، گاهی صدا توی درخت ایجاد کنه، انواع مختلفی خدا
تو
همه کارا با مشورده میکنه. چگونه میتوان در مقابل انسان غیر معصوم که اگر هم عمدن قصد افساد و اذلال نداشته باشد، لااقل احتمال هر گونه اشتباه و نادانی درباره او داده میشد تسلیم بود؟ ما که میگیم اینا خودشون پیمانشون غالبا بستن با شیطان، حالا نبسته باشه، خودش معصوم نیست، وقت میاد به ما میگه که تو اطاعت من رو بکن. امام صادق علیه السلام میفرمان ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. هیچ کس را بدون حجت یعنی بدون معجزه یا دون الحجه بدون غیر از اون امام معصوم برای خودت نسب نکنی و هر چی میگه بگی چشم. ملاک تو امام معصومه، همه رو با امام معصوم و شریعت بسنج، بعد هر چی شریعت گفته قبول کن و الا نه. جز حجت معصوم الهی که در ارتباط با وحی و تعلیم الهی، نه کسانی که غالبا به واسطه ارتباط و پیوند با شیاطین و جنیان راست و دروغ را به هم میبافند، این همش افتاده را به هم میبافند، دانای حقیقی یه نهان و آشکار و هدایتگر واقعی بشر است. چه کسی میتواند جز این، چه کسی میتواند هدایت همیشگی حتی خودش را تضمین کند، تا چه رسد به اینکه مدعی پرچمداری هدایت دیگران بوده و آنان را به تسلیم مطلق در مقابل قیش فرا بخواند. افمن یهدی الی الحق احقا یتبع اما لا یهدی الا یهدا. کسی که خدا هدایتش کرده باید اطاعت کرد، نه کسی که خودش رو باید هدایت کنند و معصوم نیست. و همچنین خلاصه اینا دیگه سریع رد بشیم، من تولا غیر موالی فعلی لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. کسی غیر از معصومین را مولای خود بداند و ولایت او را بپذیرد، لعنت خدا و ملائکه و مردم و اینا بر او باد. و کسی که چنین کند فهو کافر به ما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. کسی که غیر از امام معصوم را برای خود قطب و استاد و پیر و مرشد واجب الاطاعه قرار بدهد، این به آنچه خدا پیغمبر فرستاده کافره. اساس دین را از بین برده، اساس دین اطاعت معصوم است. تو این وقتی به هم زدی، کسی دیگر رو گذاشتی، کافر شدی به اصل دین. اما متاسفانه سیر و سلوکیان چنین تسلیم غیر موالی خود می شوند که چی میگه؟ من بدون آن که متوجه باشم او چه خواهد کرد، تسلیم دستورات او شدم.
آقای
سید حسن ابتهی
با این آقای قاضی و اینم ربطی داشته چی؟
نه، این باید از مخالفه اوناست. ببینید این صوفیه و سیر سلوکی ها و اینا همدیگر رو همیشه رد میکنن. من باید تو پیش اون استاد بده، اگه پیش اون استاد داده پیش من دیگه نیا. اینجوری مثلا همین عبدالقایم شوشتری که عرض کردم، این به شدت ضد فلسفه بود. خب ولی ضد فلسفه ها یکی کلامی و متکلمین و فقها یه دست صوفی هستن. صوفیه با فلسفه و اینا میانه ای ندارن، ول کن حرفا رو، اینا کافرن، اینا ملحدن، اینا قائل به قدر، همه حرفا اشکال شما رو میکنه، قائل به جبرن، قائل به، بعد خودشون میافتن تو دنده صوفیگری که از هر فیلسوف بدتر میگن. این آقای عبتایی از اون کسانی که ضد صوفیه است، این خودش متاسفانه جذابیتی داره. صوفیه را رد میکنن، خانقاه را رد میکنن، خودشون بدترین خانقاه را توی حوزه ایجاد میکنن. بعد به زبان این که مثلا شاگردا اینجوری میگفتند، تعلیم میده که شما باید اینجوری باشید. من بدون آن که متوجه باشم او چه خواهد کرد، تسلیم دستورات او شدم. شما مرجع تقلید را حق نداری، اعلم المراجع هم باشه حق نداری بگی من تسلیم مطلق تو هستم، هر چی میخوای بگی، هر کار میخوای بکنی بکن. نه، باید بگی ببین ما شرع امونه ضروریاتی داره، مسلماتی داره، قطعیاتی داره، خودمون عقل داریم، تو تخصص در مسائل اجتهادی داری، در اینجا راهنمای ما باش، از این محدود خارج شدی من مرجعمو باید عوض کنم، من باید وارد یک انتخاب جدید مرجع بشم، نه اینکه هر چیت آقا مرجع دیگه، مرجع هم گفته برو کجا نرو کجا، اینجوری نیست، از این دایره نباید خارج بشه. تا اینجا میرسه و چون من مقید بودم هر چی او میگوید مو به مو عمل کنم و این تعهد را به او داده بودم. عرض کردیم خطرناکترین مرحله همینه که اول شما ولایت او رو بپذیری و تسلیم مطلق بشی. کیست بپرسد سالک نادانی که اگر هم از هزاران فریبکاری بسیار اساتید این را صرف نظر کنیم، لااقل در هر قدمی احتمال اشتباه استاد خود را میدهد. همینا میبینی اکثرشون چندین باغ دارن، چندین خانه دارن، چندین ماشین دارن، اونقدر این مریدهای ساده لو از زندگی خودشون میزنن، دختر مثلا 14 سالش برداشت آورده داده به استاد، استاد پیره مثلا فرض کن 50 ساله 60 ساله تقدیم کرده، بعد چند وقت دختره با این شواره به اختلاف افتاده، دختر خودشو نابود کرده. آقا اگر میخوای حتی صلاح میدانی دخترت را به یک فرد مسن بدهی، روی عقلانیت و شریعت بده، نه اینکه تو بیای روی اون قطب پیر تو فکر کردی که خدمت شما از خداست، داری بهش زن داره خدا خدا تو ازدواج میکنه دختر تو بهش میدی. از این قضایا چقدر داریم، چقدر به قول خودش سواری دیگه، پالان شو زده، دهنش هم زده، رکاب هم زده، جفتک هم بالاش زده، میبینی چقدر اینا خودشان چیه؟ بله از دنیا اینا دارن استفاده میکنن، آخرتشون که دیگه فناست. بله چگونه این که تو در هر قدم یه احتمال اشتباهشو میدی، باید اول با ایشان تعهد کند که همه دستوراتشان را مو به مو اجرا کند و چشم بسته تحت فرمان و اراده او باشند، در حالی که اصلا نمیداند او چه میخواهد به سرش بیاورد، اول تعهد کند که به هیچ عنوان از فرمان او خارج نشود. اون کلیپ ها دیدید علاقه رو، یارو میخواست سوارش بشه نمیذاشت، جفتک میپرون نمیذاشت یارو سوارش بشه، اون که علاقه این
با عقل نداشته، انسان عقل داشت با عقل.
نه منظور اینقدر عقل علاقه هم داره که انسان از همونم خودشو پایین تر میبره. شاید بگویم که در انتخاب استاد باید کاملا دقت نمود تا به اشتباه و گمراهی نیفتاد. میگیم آقا این شرط خواهد همه این دقت ها رو که بکنه بازم تو معصوم نیستی. بعدش هم اون چطور شاگردیه که بیچاره هیچی بلد نیست بیاد پیش تو اول تو رو تشخیص بده، مثل اینکه اینجوری بگه اگه کسی میخواد تسلیم مطلق مرجعش بشه ببینه فتواش اول درسته یا نه، خود چند فتواش درسته یا نه، اگه من فتوای اونو بفهمم که دیگه تقلید اونم لازم ندارم. بله باید خیلی دقت کن که به اشتباه و گمراهی نیفتن. جواب این است که اولا اگر شاگرد این مقدار علم و فهم و ادراک داشته باشد که اشتباهات استاد را بفهمد، خودش استاد استاد است و دیگر نیازی به او ندارد، و اگر آن علم و فهم را نداشته باشد چگونه میخواهد غلطهای او را تشخیص دهد و به انحراف کشانده نشود؟ اصلا اون کاری نداره، نمیگه آقا تو بیا تسلیم من باش ولی غلطامو بگیر، میگه هر غلطی کردم باید بگی درسته، اینو چیکارش کنی؟ اینی که تو میگی خلاف شرطی که اون میذاره اصلا.
هم راهی که تو مرجع تقلید یه رجوع به اهل خبره است، یه رجوع به اهل خبره میکنی.
از کردیم دیگه، رجوع به اهل خبره در حد نه افراط نه تفرید. اهل خبره
در مورد تشخیص مرجع چطور به اهل خبره رجوع میشه؟ کی مرجع کی مرجع نیست؟ در مورد تعیین استادم به خبره رجوع
داشت. خب
ببینیم پس اشکال اولتون
نه، اشکال اولی میگه خودش بفهمه. خب
میگه
میگه خودش بفهمه، میگه خودش اگه بفهمه که نیاز به اون نداره، بعدا میخواد به اهل خبره رجوع کنه. اهل خبره اگه اهل خبره باشن که از اول میگن آقا تو دنبال چی هستی اصلا، برو آقا دنبال این صوفی بازی ها نرو، نه اینکه اهل خبره به من بگویند بله تو این آقا رو تسلیم مطلقش باشی خوبه، اون یکی نباش. اون اهل خبره که بخواد اینو برای من تعیین کنه که اول من دنبالش نمیرم، خودش کلاهبردارتر از اینه، خود از این گمراه‌تره. بله بعدش هم اینا مسائل خصوصیه. ببینید در اهل خبره، اهل خبره چیکار میکنه؟ اهل خبره درس خارج داره میره و استاد داره چه 20 تا 50 تا مرجع درس خارج دارن میگن، این اهل خبره میرن اونجا تشخیص میدن که آقا این علمه یا اون، ولی این میبره تو اتاق خلوت میخواد اونجا بهش دستور بده اینجوری کن اینجوری کن، چه میدونه که اون چه کارش میکنه، چه بلای سر این میاره که بخواد خبره باشه. اینا مسئله شخصیه، بحث به خبرویت نداره. اصلا این سابقه رو نمیشه به دست بیاری، نمیخواد ببینید آقا یک جا هست
زندگی کرده،
چه میدونه به این زندگی کرده، چه میدونه بچه مردن تو خیابون پیدا کرده برده تو خونه میخواد دستور خاص چی بهش بده
که بگه تاریخ عادله، بعد شما خبر ندارید.
بله اصلا این بحث خبره اینجا نمیاد، بحث خبره آقا در یه جاییه که اون درس عمومی گذاشته مردم میفهمن، ولی این میگه نه در خصوصی تو رو بردن تو خونه بهت بگم لخ شو بعد بگی چشم، بهت بگم لباس بپوش بگی چشم، بهت گفتم دست تو بالا کن بگو چشم، بگفتم این اینا چی خبره میخواد چی تشخیص بده، بعدم خبره اگه خبره باشه لحظه میگه بابا اینا من خودم یه بار امتحان چون کردم تو هفت جدم بسته نرو دیگه دنبال اینا. بله. ثانیاً مگر دغلبازی و شیادی راه‌های منحصری دارد که قابل تشخیص آن هم برای همگان باشد؟ خب بلدت شروع کنه سرت بذاره. و ثالثاً بر فرض که استاد آدمی خوبی باشد و دغلبازی هم نکند، اما اگر بعداً که چشمش به جمال و صورت زیبای شاگرد یا جیب پرپول و مقام انقیاد او افتاد و شیطان هم که پیوسته در کمین است در دل استاد راه باز کرد و مشغول وسوسه شد و شاگرد بدبخت و نادان هم که صادقانه تعهد کرده است تسلیم باشد و به استاد هم حسن ظن دارد، تکلیف چیست؟ حالا یه نفر ببینید، یه نفر دیگه اومد آقا رفت دنبال مرجع انتخاب کنه بعد اشتباه کرد، میگه از زمان اشتباه کردی برگرد، ولی خب لازم بود واجب بود تو چیه بری دنبال انتخاب مرجع تقلید. حالا اگه هم ضرری کردی اول این ضرر را نمی کنی، ثانیا حالا ضرر کردی این راه را بعد می رفتی، ولی این اصلا چه اجباری داره به این راه بره که بعد به این غلط را گرفتار بشه؟ لزوم نداره دنبال این باشی تو اصلا ملزم
نیازی نیست.
آره نیازی نیست. اونجا باید چه این راه را بروی، میگه حالا اگه اشتباه کرده بودم معذورم، اینجا که نباید بروی، اگر گرفتار شدی چی؟ بله گفتیم دیگه، اول گفتیم که اصلا ما اینا رو در اصلا ما این بله حالات خدمت شما عرض شود که بله مگر تاریخ مشایخ و پیران و استادان کم از این نمونه ها دارد که ایشان پس از سالها ریاضت و عبادت و استادی و سلوک با دیدن یک پرده از مناظر بالا دل و دین از کف داده اند. واقعا آن چه استاد ساده و خوشبینی است که خود را از کید و فتنه شیطان در امان میداند، در حالی که وقتی به اون عالم گفته می شود که اگر بازنی جوان خلوتی دست داد چه میکنید، میگوید به خدا پناهی دارم از اینکه به چنین صحنه مبتلا شوم، نمیگه نه تو بیا هر چی میگم به حرف کن اشکال نداره خودم واضح به خودم هستم،
در حالی که خود امان
دونستان
و
میگن از گناهان کبیره. بله بله دیگه. و اما این که روح مجرد میگوید درست است که هر کس در تبعیت استاد درآید در راه و مجرا و ممشای نفس او در می آید، ولی اگر خود به خود کاری را بکند از ممشا و مجرای نفس خودش کاری را کرده است، حال سخن فقط در این است که کدام یک افضل است و انسان را مقصود برساند. میگه خلاصه نیا کن، من با فکر و تشخیص خودم باید عمل کنم، خلاصه دیگه خب آیا با فکر و تشخیص خودم عمل کنم بهتره یا خودم در اختیار یک استاد بذارم؟ میگیم محدوداشو تعیین کردیم، اگر بحث شریعت بیان احکام تفقه در دینه تو باید رجوع کنی به یک مرجع تقلید مورد اطمینان که تو رو چیه هدایت کنه، ولی اگه بحث اینه که خب الان من لخ شوم یا نشوم جناب استاد، اعتراف بکنم به فلان گناه هم در فلان مجلس نکنم، این ذکر را بگویم یا نگویم، خب معلومه تو غلط میکنی به حرف استاد بکنی، استاد اینجا چه کار است؟ به تکلیف خود عمل کن. تازه یک سر دیگه هم داره بیان میکنه، بهتون بگم اینجوری نیست که وقتی رفتی پیش استاد اون چیزی که میگه عمل کن، میگه نه اسمش چیزی که من میگم عمل کنه، در مجرا و ممشای نفس او واقع میشی، یعنی او کم کم تو رو تحت تصرف میگیره، ارادت رو به دست میگیره، اصلا تو بلا اختیار بلا اراده هیپنوتیزم واسه این چیکار میکنن؟ آقا هیپنوتیزمش کرده طرفو بدون اراده خودش، اون در حال اپریهی من دیدم این کار رو با یارو کرد، بهش گفت نگاه کن هیپنوتیزمش کرده بود داشت میگه اینجوری اینجوری اینجوری، و وقتی هم که شما بخوای اتاق بروی بیرون گوشه تلفن رو ور میداره میذاره سر جاش. بعد این یارو که از اون حالت خارج شد دیدم که دیگه از خواب بیدار شد، یعنی تو حالت خواب رفته بود و بعد حالت خواب بیدار شد، اگه دکتر بودم مطب داشت که مثلا از این بازی هم در می آورد. بعد این پسره که وقتی دو مرتبه به حال آمد و اینا یه مقدار گذشته، همین که خواست از اتاق بره بیرون دقیقا اومد گوشی تلفن رو برداشت، خب بچه گوشی برداشته گذاشت در جاش. یعنی ارادت رو ازت میگیره وقتی که خودتو وقتی گذاشتی شراب رو بهت بدهد، تو دیگه مست هستی، لایعقل هستی، نباید شرابش رو بخوری. این تصرف درش میکنه، بیچارش میکنه، و الا به جای جاش که برسه خلاصه اون. حالا اون تصرف هم راهایی داره. یکی این بچه های کوچیک رو وقتی یک خائنی به یک پشت پرده یک پشت دیواری میبره، خود ترس فوق العاده چیه برای این بچه هست دیگه، ترس برش میداره. حرف بزنی میزنمت، حرف بزنی مثلا چیکار میکنم، بچه هم تسلیم میشه. برای همینه که به بچه ها میگن آقا بچه های کوچیک رو باید بهش تعلیم بدن. اگر کسی گوشه ای تو رو گفت حرف نده، حرف بزنی، داد بکش، فریاد بکش، اون یارو قلاف میکنه، فرار میکنه. نه اینکه تو وقتی رفتی تو گوشه، خب بچت به همین سادگی تسلیم میشه، میترسه بهش بگن. لذا تعلیمش میدن، ببینید اگر دیدی کسی داره به تو نزدیک میشه کش مشکوکه، یا داره حرف نامربوط میده، یا این حرفا رو به زد، داد و فریاد کن، از خودت دفاع کن. نگو الان بگم بابا منو میزنه، نه نه منو میزنه، اینجوری نیست، نه نمیزنه، نه تو داد و فریاد کن. حالا این بدبخت بیچاره حالت ترس بچه از یک بزرگتر رو نداره، ولی این حالت رو داره دیگه که هیپنوتیزمش میکنه، اصلا درش تصرف میکنه.
اونجا قصه داره که به هر نامحرم میرسیدم ناخداغا چشمان رو هم
میدارد. احسن تو داره تو همینجا شد اومده باشه، میگه استادم در من تصرفی کرده بوده که به نامحرم میرسیدم خود به خود چشمان روی هم میرفت. خب میگیم نفهم جان، تو داری چیه؟ اقرار میکنی به این که به یک جایی ممکنه برسی ناخودآگاه بند چلوارت وا بشه. حرفا رو بفهمی دیگه، خودت داری اقرار میکنی. حالا ما این حرفا رو خدا شاهده نمیخوایم حرف بی تربیتی بزنیم، نمیخوایم حرفای که واقعا نگفتنیه بگیم، باید بگیم، چون مبتلاست، محل ابتلاست، گرفتاریم. تو جامعه دارن همینجوری بچه ها رو میبرند، کارهای ناشایسته میکنن. خب اینا باید گفته بشه. یک فقیه دوست ندارد در اسافل اعضای انسان گفتگو کند، امام معصوم هم دوست ندارد، ولی احکام شرعی است، باید گفته بشه. اینا خدا گفته، مردم با همین سرکار داشته باشن که فردا همش تو حال و هوای خدمت شما شد که اشغال صوفیانه نباشن. اینا همش حکمت داره و باید گفته بشه. بله خدمت شما ارشد، به بچه هاشون باید بگن که خودشون روشون نمیشه، کسی که بچه هاشون اینا رو میگه باید بگن که بهش بگه، خودشون هم روشون بشه، روشون نمیشه چیه؟ وقتی که خدای ناخواسته بچه هاشون به دام افتاد، او وقت میخواد چیکار کنه؟ بگن به هم دیگه اینا رو تعلیم کنن، اینا باشه و خطرات جامعه رو باید گفت و اینا واکسینه بشن. بله خدمت شما ارشد، ما در پاسخ میگوییم این بهتره یا اون چیه؟ نه قطعا این بهتره که تو میگی بدتره. آیا این که کسی بر مبنای فهم و شعور خدادادی خود تسلیم هیچ کس نشده و تنها در محدوده ای خاص و برای اخذ احکام اجتهادی به فقیهان عادل مراجعه کند و به هیچ کس حتی مرجع تقلید خود حق مداخله در تکلیف شخصی و تطبیق احکام بر مصادیق مورد ابتلا خود را ندهد و تسلیم دستورات خلاف ضرورت عقل و شرع حتی اگر از سوی مرجع تقلید باشد نگردد، این عمل سر به خود مگه حساب میشه؟ این کمال فهم و شعور حساب میشه که شما به بهانه فرار از عمل سر به خود سالک را از صراط مستقیم به چاه انداخته و به سرسپردگی مطلق در مقابل غیر معصوم فرمان میدهید. گذشته از این که اگر امر دایر باشد بین این که سالک سر به خود عمل کند یا به غیر معصوم سر تسلیم بسپارد، شکی نیست که عمل سر به خود هزاران بار بر تسلیم در مقابل غیر معصوم برتری دارد، چه این که خود میبیند که هزاران دام بر سر راه او نهاده شده و همه هم طالب تسلیم کردن او هستند، و به عیان مینگرد که اهل تسلیم در مقابل استاد غیر معصوم کارشان به کجا کشیده و در عقیده و عمل به چه روز افتاده‌اند. خیلیشون دیگه روشون نمیشه بگن با ما چیکار کردن، مثل اون مریدای اون خدمت شما دکتر گنابادیه که نوربخش دخترشون رو برده بود، دخترم خودکشی کرد، اومدن تو دادگاه داد میکشن که آقا چرا ما این بلا سرمون اومد، خدایا اگر تو داد ما رو از این نگی تو خدا نیستی. عزیز من، تو در راهی رفتی که بنده نبودی، تو باید مواظب باشی، تو باید عقلتو از دست ندی. چرا قطب اینجوری پذیرفتی؟ حالا ببینید وقتی یکی از هزار تا گنگ میکنه صداش در میاد، خب اینا با همه این بلا رو سرشون میارن. بله. به هر روی سرسپردگی مطلق در مقابل استاد و مرشد و پذیرش ولایت و تصرف شیخ و پیر از اصول مسلم روش عرفانی بوده و حتی در جایی که مرید بسیار سرسخت و حاضر به سرسپردن نگردد، به عنوان اجازه که خود داستانی مفصل دارد اکتفا کرده و بدین صورت او را تحت تصرف و ولایت خیش در می آورند. میگم حالا زیر بار نمی که خب به اجازه من این کار رو بکن. بله، یه جا که میگه نه خودم ولیم، اصلا خودم بر کائنات متصرفم، بیا تحت تصرف من، استادم به من چنین، اصلا من با شیطان پیمان دارم، میگن به خیلی ها. وقتی نباشه حالا با اجازه من این کار رو بکن، این هم فکر میکنه اجازه مثلا کار یشون در دستگاه خلقت خدا. آشکار است با وجود چنین اصل باطلی که متاسفانه اصول مسلم تصوف و عرفان میباشد، اساس کتاب های فلسفه و عرفان و تصوف و سیرسول همینه آقا، چه تو حوزه باشه چه توی یونان و هند باشه فرقی نمی کنه. بله، که از چنین اصلی راه هر گونه سوء استفاده برای فرصت طلبان و شیادان و خیانتکاران باز شده، به راحتی می توانند بر سر راه ساده لوحان و مریدان جاهل و نادان دام فریب گسترانیده و از این راه اهداف شوم خود را در لباس دین و هدایت و ارشاد عملی سازند. باید خدمت شما این قبل از اینکه بیان راه کشونده بشه، بچه رو میگن آقا تو میره در مغازه پفک بخری، میخوای بری ماسک بخری، میخوای دوغ بخری، اگه صاحب مغازه گفت بیا این پشت مغازه خود وردای بر، نرو، یاد داشت اصلا تو مغازش وارد نشو، تو وقتی وارد میشه حواست باشه، دنیا فاسده آقا، نه مواظب با جای خلوت نبرنده، بردنت سر صدا کن، نذار که کسی با دو نفر برید، سه نفر برید، به اونم به همدیگه هم بسپارید، حالا با یکی بخوان به همدیگه بگن خودی با سر گفتگو با میشه، اینم بده ها، بعد در جایی که دیگه خیلی طرف مطمئنه این تیکاشو، ولی که به این بگی با همدیگه سر صحبت وابچه، خودشون با همدیگه فساد ایجاد میکنن، یه جوری باشه که باز از اون طرفم فساد نشه. خب
بعضی زمینه قبلی هم داره که مورد علوم باید رفت سراغ کسی که اون علم رو خوب خوانده، خوب متخصص اون علمه، سراغ مخالف اون نباید برید، سراغ موافق اون علم برید، ازش یاد بگیرید. یعنی از میکنم تو بحث تعلیم و تعلم از اونجا شروع میشه این بحث رجوع به استاد.
از کردم دیگه، داره سفسطه میکنه، مرزبندی ها رو به هم میزنه.
نه اون حرف از اونم خوبه، نقاده بشه، یعنی این رجوع به اون کسی که مثلا شما نقد میکردید به وهابیت، بخوایم نقد کنیم لازم نیست بریم به کسی که معتقد به وهابیته، این جهت یعنی از اون راه شروع، از اونجا شروع میشد دیگه. شما فلسفه رو پیش موافق فلسفه باید بخوانی، بعد هم باید برید کسی که باز خودت از اونجا، اصلا خود این تعلم یک نحوه تسلیم شدن پیش
بله. آره این یه مطلبیه که اصلا شما اگر میخوای استاد سیر و سلوک انتخاب بکنی، از خودش باید بری بپرسی که آقا من بیام پیش ما یا نیام و تصدیق شما بشم یا نیام یا نشم، یا از مرجعت بپرسی، همین از مرجعت بپرس. نه که البته این ببین چی جالب میگه، میگه این مراجع کارشون تو فقه سر در نمیارن، شما باید بیای پیش ما اساتید اخلاق و سیر و سلوک، راه رو عوض کرد. میگه اتفاقا برعکسه، من مرجع تقلیدی که دارم برای من به منزله امام زمانم هست، اگر امام زمانم بود میرفتم میگفتم آقا شما اجازه میدهید من برم پیش استادی که منو تسلیم مطلق خودش بخواد بکنم علی سیر سلوکی یا نه. حالا این مرجع تقلید من معصوم نیست، جانشین امام زمان نیست، این حرفا نیست، ولی مورد وثوق منه که رفته حرفهای امام زمان منو خونده، امام صادق من رو خونده، الان نظر امام صادق داره من میگه، خب من از این بعد بپرسم پیش استاد سیر سلوک برم؟ نه از خودت بپرسم، خودت که تو غرق در منجلاب هستی، خب معلومه منم میکشونی به همونجا، خود اگه میفهمید اینجا منجلابه که یا نمیرفتی که خب منم نباید بیام، یا هم که رفته گیر کردی خب منو به جای خودت میخوای بکشونی، منو مثل خودت میکنی. احسنتم، حرف خیلی قشنگیه. میگن آقا شما فلسفه رو میگی پیش فیلسوف یاد نگیر، کلام رو پس پیش متکلم یاد میگیریم. این فرقش واضحه، چون کلام میگوید من حرف صاحب معجزه را میگویم، اون میگه من حرف یه نفر نیست خودم را میگویم. تمام شد. ببین هر مرحله اول شروع میکنیم. یه نفر میگه آقا شما به چه دلیل میگید من باید حرفای اهل بیت رو گوش کنم و حرفای سقراط و نمیدونم اینا رو گوش ندم؟ میگم به خاطر اینکه اینا معجزه دارن اونا ندارن. بعد میایم به طبقه دوم، میگه خیلی خوب سقراط که مرده، حالا شاگرداش که هستن فلسفه درس میدن، پیغمبر هم که از دنیا رفته، الان خب ائمه هم که غایبن، خب من الان به علما و فقها ترجیح به الان مرجح هست که من به علمای یهود و نمیدونم نصارا و نمیدونم بودایی مراجعه کنم یا به عالم سنی یا عالم شیعه؟ میگم ببین کدومی که حرف مرتنت به چیه؟ امام معصوم میدونن. میگه خب هیچ کدوم معصوم نیستن. میگم خب بله، من اون نگفتم مطلقا تسلیم باش، در وهله اول بدان که ترجیح با کسیه که مستند به معصوم است و پشتوانش معصومه، در مرحله دوم حد و حدودش مراعات کن. اگر دیدی اون هم کافر شده، اون هم با یه مش شیطان پرست رفته قرارداد پشت پرده بسته که منو تو رو به یک راهی ببره که آخرش گمراه بشیم، اقتصادم، مملکتم، دینم، دیانتم، همه چی به فنا برود، اینم تو باید همیشه مواظب باشی. مرجع تقلیدم اینجوری نیست که بگیم از طرف خدا اومده، درس خارجم خیلی خوب میده، خوب بده. 50 سال 60 سال توی حوزه یه نفر انگلیس میذاره، این همه میدونن دیگه، همه آقایون هم میگن درس خارج هم میگه ولی خودش انگلیسیه، خودش آمریکاییه، خودش نمیدونم چینیه، خودش فرض کنید نمیدونم کمونیسته. بله احسنتم، احسنتم، احسنتم. این مرحله بعدیه، یعنی در مرحله بعد میگیم خیلی خوب، ما حالا آمدیم داخل در دین شدیم، داخل در دین شدیم، باز هم میبینیم چیه؟ هم ملا صدرا میگه من پشتوانم امام صادقه، هم مثلا فرق علای ملیسی میگوید. خب نگاه میکنیم اینجا، میگیم دیگه اینجا یکم کار مشکل تر میشه. خب آقای ملا صدرا، تو حرفای اهل بیت رو میگی یا باید همون حرفای یونانیای بدون معجزه رو میگی؟ میگه نه، همون همونا که معجزه ندارن حرفای اهل بیت رو میگن. میگه باز یه پله تو ضعیف شدی. ولی مجلسی میگه اصلا من به اون یونانیا کار ندارم، من فقط مستقیم حرفای اهل بیت رو میگم، باید میام دنبال این. حالا آمدیم و از این محرم گذشتیم، اونم گفت نه اصلا منم چیه، اصلا خودم برداشت های خودم رو دارم میگم، به سقراط کار ندارم، فلسفه داره میگه. اینجا مواردیه که ما باید دیگه چیه، در موضوعات تک تک وارد بشیم، خودمون ببینیم که آیا این واقعا از اهل بیت میگه یا اون. چجوری باید مدتی بحث ها رو تصوری بخونیم، یعنی بدون قضاوت بگیم آقا اصلا بحث حدوث عالم یعنی چی، اینم بگه اونم بگه، و بعد کم کم که ذهنمون قوی شد و قدرت پیدا کردیم انتخاب کنیم که مجلسی درست گفته یا ملا صدرا. و یک راه دیگه هم هست که اونم بسیار کارسازه و به درد خور و گره گشاست، و اون اینه که ببینید همیشه عقیده سالم و صحیح در بین عموم علمای شیعه در طول تاریخ ثابت شده. اگر دیدی خب عموم علمایی که مورد تأیید اسلام هستند، خب عموم، نه که مطلق کامل، نه ممکنه مثلا عموما یه چیز میگن دو تا سه تا پنج تا مخالف داشته باشه، اون دو تا سه تا پنج تا رو در طول تاریخ بعد شما چیه جلو علامه سوال بذاری، شاید هم درست میگن شاید هم غلط میگن، ولی آن نظریه‌ای که در طول تاریخ، نه در زمان خودمون، در زمان خودمون ممکنه یک عالمی رو علکی سیاست بزرگی کرده باشه، ولی در طول تاریخ اگر یک عالمی بود که منحرف بود دیگه بعد از مرگش و بعد اینکه قدرت‌هاشون از بین رفت دیگه مشناخته شده. وقتی نگاه میکنیم میگیم آقا در مورد حدوث عالم عموم علما و فقهای شیعه چی گفتن؟ میگیم 99% تا زمان تا 600-700 سال که یک نفر مثلا فیلسوف نداشتیم، از 600-700 سال پیش هم بعد به این طرف که آمده خیلی از علما گفتن آقا این حرفا کفره، این ملا صدرا منحرفه، دنبالش نروید. دقت کردید؟ یعنی این تمسک به مشهور و تقریبا اجماعی و نه اجماعی مطلق، تقریبا آنچه که علمای شیعه بران نظرشون استوار شده، این انسان رو چیه؟ دستشون میگیره بعد تو اینا عمل کنه، عمل کنه، بخونه 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 تا زمانی که چی؟ خودش مجتهد بشه. وقتی مجتهد شد ممکنه با حفظ اصول و مبانی و آیات و روایات اتفاقا ببینه یکی از علما در اینجا نظرش چیه، با اینکه باقی مخالفه ولی نظر این دقیق تره، مثل فقهمون میشه. دقیقا در فقه هم همین کار رو میکنیم. مگه در فقه شما چیکار میکنید؟ در فقه هم اول کتاب های فتوا رو درست میدن با نظرات عموم شیعه، حالا نظرات شاذ رو که نمیان اونجا بگن دیگه. بعد هم که اون کتاب فقهی رو شما میخونید، مثلا تفسیرات المتعلمین علامه حلی مثلا میخونید، ولی به عنوان تقلید نمیخونید، به عنوان اینکه آشنا بشوی با کلیات فقهشیه، بعد چند تا کتاب اینجوری، بعد تا زمانی که خودت مجتهد بشی. خب بحث رو تمامش کنین. اینجا صفحه 117 رسیدیم، شرط موافقت دستورات استاد با شریعت، که اینم شرط علکیه، شرط میکنم این فایده ای نداره عملا و راه را از خطر خالی نمیکنه، بلکه بازم بدترش میکنه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
این من از مکر الهی که یکی از گناهان دیگه،
بله،
بعد در دعای ماه رجب چجوری ما از خدا تقاضا میکنیم؟ یا من ارجول کل خیر و آمان سخت و انده کل شر، اینا با اونا چجوری جمع میشه؟
آمن و سخط و عند کل شر، یعنی خدا چیه؟ خدا در مقابل هر گناه و معصیتی که ما میکنیم بلافاصله تنبیه نمیکنه. خدا فرصت میده، مهلت میده، هی لطف و رحمت و اینا پیوسته به ما میدهد 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 تا ها؟
میگم که
آره، این معناش اینه. ولی اون اینه که آیا من الان عند الله مقبول واقع شده ام یا در مکر خدا افتادم، در استدراج افتادم؟ این آن به آن باید در ما روحیمون چیه وجود داشته باشه، بین خوف و رجا باشیم. ولی از حیث این که ای خدایی که چه هر غلطی من میکنم، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد و لم یزل و لا یزال ملک کریم یعتیک عنا و عمل قبیح، خدا ما این همه بدی کردیم بازم وقتی که داره دیگه میگه خدایا اگر یه نفر دیگه ای بود که من میخواستم معصیت کنم بلافاصله تنبیهم میکرد نمیکردم، ولی تو از بس که صبوری، از بس که رحمان و رحیمی، از بس که هی تعنی داری، هی ما مهلت میدی، ما جری میشویم. و نه از باب اینه که تو رو مقام تو نمیدونم پایین بداریم، نه از باب اینه که میخوایم مخالفت کنیم دیگه، خیلی اونقدر به ما لطف و رحمت داری که ما چیه؟ انگار که نمیبینی، انگار که عذاب نمیکنی. این اینو داره میگه آمن و سخط عند کل شر، یعنی عذاب و عقاب بلا واسطه چیه؟ ما رو شامل نمیشود.
ما از خدا ایمان از مکر رو بخوایم خوبه؟
عرض کردم دیگه دو تا بحث داریم. یک بحث این است که ما هیچگاه از مکر و استدراج و اینها نباید خودمون رو خالی بدانیم. این که خوف و رجاست، هر آن بگیم من اگر با تمام گناهان جن و انس بروم پیش خدا منو میامرزد، اینقدر به خدا رحمت امیدوارم، و اگر عمل خوب سقله این رو هم داشته باشم خدا منو عذاب میکنه، چون اعمال من در درگاه خدا ارزشی نداره، من شرایطش اصلا مراعات نکردم، من حق خدا مراعات نکردم. این مال اون قسمت، مال خوف و رجا، مال ایمن نبودن از مکر خدا. یکی دیگه اینه که میگه ای خدا من اگر الان توی مثلا فرض کن که در مغازه اون بنده خدا برم یه چیزی بردارم دزدی کنم، بلافاصله سیلیب میزنه، مشتم میگه آبروم میبره، ولی تو این همه گناه معصیت میکنم، آمن و سخطک عند کل شر، این همه گناه معصیت میکنم به خودت نمیاره، هی مهلت میدی، هی فرصت میدی، هی میگه انشالله فردا برمیگرده، پس فردا توبه میکنه. اینجوری کردی من ایمنم از اینکه تو بلافاصله منو عذاب کنی. این مال این قسمته.
حالا پس اینو درست کنیم، کسی به جهنم میره که قطعا خودش یا عهد بهش میکنه یا عهد جهنم، این جهنم این درست این که درست قطعا خودش یا عهد بهش میکنه قطعا بزنه یا قطعا خودش عهد جهنم.
حالا ببین ما روز قیامت خدا با بنده چی رفتار میکنه، اینو یکی از علل بهش جهنم میدونیم ما نمیدونیم. الا ای حال انسان باید چیه؟ بین خوف و رجا باشه. ولی حالا کسی بین خوف و رجا نبود، خدا مستقیم میبره جهنم، انشالله که نمیبره جهنم، این طور میبخشش تا آقای هدایت شما چه میدونی. بله،
همین رجوع به متخصص خودش یک بدیهیه، فتنه ایه. تا میایین اشکال کن میگه شما متخصص تو فلسفه نیست.
نه بابا، همشون میدونن حرفا چیه. اینا بازیه آجوا، اینا بازیهاییه که حتی عوام هم متوجهن که اینا دارن چرت و پرت میگن. اون کسی که خب گول اینا رو میخواد دنبال اینا میره، این حرف هم بهش نزنن میره. اون کسی که میفهمه اینا دکون دستگاه آقا تخصص چیه، ادعای علکی میکنه. علامه حلی داره میگه آقا مثلا حدوث عالم ضروری دین، کسی منکر باشه کافره. و عموم علما بعد یک آقای وکیلی پیدا شده میگه اینها رو به علامه حلی نپرسید، آقای صافی هم نپرسید، آقای وحید هم نپرسید، اینا فقط فقه حالشونه، بیاید پیش من که مثلا تا امسال 12 سال مثلا فلسفه خوندم دیگه. شرط تخصص در فقه 12 ساله، سال دیگه شد 13 سال، میگه ها اون شرط تخصص 13 ساله. خب این همه میفهمن که داره کشف میگن دیگه، مگه قراره که آدم ها کسی نمیفهمه مستضعف محظوظ. ولی اینا حرف نیست برای گفتن که
خیلی رو جذب.
آقای من اگر این حرف هم نبود، مردم عموما خودشون فکر میکنن فلسفه رو بعد برن پیش ملا صدا و اسفار افتاد فلسفه، این به این حرف رو نداره، این حرف بود و نبودش یکی. این دفاع علکی میکنه، همه میفهمن. اونی که میدونه که چرند میگه اصلا گوش نمیده. اونی هم که نمیدونه اگه اینم نگن بهشون دنبال فرضه میره خود به خود. بله اینو بفهمید، بفهمید که خود مردم یک اشتباه بزرگی دارن، فکر میکنن که فلسفه را اگر بخوان بفهمن باید برن پیش فیلسوف. در وهابیت اینجور نیست. اگر یه نفر بخواد ببینه وهابیا چی میگن، نمیگه بذار برم در پای دست وهابیا، میگه خب من شاید گمراه کنن، اول من دینم خوندیات بگیرم. ولی در فلسفه که میرسه این سهلنگاری، این خطای ذهنی در اینا وجود داره که خود به خود میگن آقا استاد فلسفه افتخار میکنه که من مرجع تقلیده که مور از خدمت شما شد دو نصف میکنه. من منظومه را هم پیش مثلا آقای فلانی خوندم. خب آقای فلانی خودش چقدر میارزه که تو با افتخار به این میکنی؟
فلسفه رو شبهه در دین میدانید، لذا به وهابیت قیاس میکنید.
من
هم
همینو
برای اون کسی
دقیقاً. دقیقاً.
گفته که فلسفه رو متن دین میدانه دیگه.
همین دیگه. درسته، همین 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 اشکال رو دارن دیگه، همین خطا ذهنی رو دارن متاسفانه. یکی مثلا میگفت، گفت تو مثلا فلان کتاب پیش کدام استاد خوندی؟ گفتم استاد منحرف یا استاد صحیح العقیده. گفت خداحافظ. چون تا میگفت پیش آقای حسن‌زاده خوندی؟ اون آقای حسن‌زاده که میگه بت پرستی خدا پرستی، تو چی میگی الان؟ خب پیش آقای مثلا حسن‌زاده رفتی، اینو گفت آقای حسن‌زاده که بت پرستی خدا پرستیه، خودش تا تهش خون که به کجا داره میره. گفتم چیه تو الان؟ ما سر جو خودش بحث سوال جوابه، آه چی خوندی کجا رفتی یه بحثه، ولی تو میخوای منو مثلا به چی ملزم کنی؟ تو فکر کردی برو تو باید خجالت بکشی با من بحث نکنی چون استادی مثل آقای حسن‌زاده داشتی. نه اینکه انگار یک نقطه مثبتی گیرش اومده که پیش یک آقایی که هنوز نمیدانه گوساله پرستی خدا پرستی نیست، شاکار کرده به روخ منم میکشه. این تبلیغات دیگه، این همون سوء برداشت شما میگید. فکر میکنن فلسفه یه چیز خیلی ارزشمند در مسیر دین و عقلانیته، نمیدونه که فلسفه منشأ تمام ضلالت های عالمه. از هر مذهب انحرافی فلسفه بدتره. هر کس در دنیا هر ضلالت ایجاد کرده از فلسفه وام گرفته، یک گوشه فلسفه رو گرفته. اون خدمت شما عرض شد باطنیه و قرامته ای که اینها در واقع کار مخفی دارن در اسلام و اینا، اونجا که امام مخفی همه اسماعیلی و اینا چیدن دیگه از اون تیپ و طایفه، اونجا میگه، میگه که ببین رمز کار ما اینه، اگه میخواستی بری جایی مثلا رفتی پیش مثلا فرض کن یزیدی ها، از یزید باید تعریف کنی تا اینا رو جذب کنی، بعد مدتی بیان چه تو دین ما. اگر رفتی یه جایی بین مثلا اونایی که مثلا علی و لایان، از علی باید تعریف کنی. اگر یه جای رفتی که خدمت شما شود مثلا ایرانیان نمیدن فلان، باید از مجوسی ها فلان کنی. هر جایی که رفتیم با همون ذهنیات و مقبولات خودشون وارد شو، بعد میان تو دین ما فلان. بعد یه جا میگه ببین ولی فلاسفه، فلاسفه بدان که اساس کار ما همون فلسفه و فلاسفه هستن. اینو یک کتاب بود به نام اندیشه های کلامی، من تو قم دارم جلد اولش، این حرفای قرامته رو این همین چیزا رو که داشت نقل میکرد، این پروتکل چیزی تبلیغاتی اینو آورده بود که مال کدوم که مثلا در کدوم که در کدوم کتاب در کجا اینا آدرسش اونجا داده. بعد این نکتهش جالب بود، میگفت نگاه کن ما باید جذب کنیم مردم رو، هر کسی رو از راه خودش باید وارد بشی. بعد به فلسفه که میرسه میگه اساس کار و مبانی ما همین فلسفه است. فلسفه ای که خلاصه در واقع ما همه رو میخوام به اون بکش مبنای کارمونه. و البته اصلا اسماعیلیه رو شما نگاه کنید، اسماعیلیه کلن کتاباشو مثل کتاب اسفاره، کتاباش همون بحثای فلسفیه، چیز غیر فلسفه ندارن. خودمون هم میبینیم دیگه، بودایی ها اگه بودایی هن وحدت وجود و همین اساس مبانی فلسفه است. نمیدونم کابالیسم و یهود و مسیحیت و تثلیث و فساد در اسلام و هر جا رو که نگاه میکنه از فلسفه داره وام میگیره.
حالا اینا میگن که به این دلیل که ما نماز میکنیم، یعنی فلسفه عرفا یا مریدش هم میگن چه نمازها میکنن چه روزها میگیرن، اهل دروغ نیستن، اهل مثلا تجاوز به ناموس اینا نیستن. و از این طرف هم میگن مثلا حالا خیلی خودمون نداره، تو باید بیایی بفهمی این چجوری فکر و عملش با هم تناقض نداره. این احتیاج به تلمس داره ما، یعنی درک این پارادوکس در بطه این پارادوکس به ما هم هست. یعنی همچنان ما
خوارج داره زهره حضرت امیر داشتن با کی و از اصحابشون میرفتن، بعد یه نفر داشت قرآن میخوند، امن هو قانتون آنا و اللیل، بعد این وایستاد اینجا، حضرت رفتن چرا معطلی؟ گفت آقا صوت قرآنش ببینید چه زیبا چه فران. حضرت گفتن بیا بریم گولی حرفا رو نخور. فرداش دارن جنگ نهروان بوده، حضرت بهش میگن اینو میبینی اینجا اومده به جنگ ما کشته شده؟ میگه این همون یکی
امن هو قانتون آنا،
این همون یکی دیشب بگو امن هو قانتون آلا اللیل و النار. آقا اینی که ما باید جهل خودمون رو از بین ببریم، دنبال علم و عالم باشیم و و و تناقض اینا که 100%. ولی چی؟ خدای تبارک و تعالی ما اخذ علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. او قبل از این که خدا ما جاهل ها رو تکلیف به آموختن بکند، معلم معصوم را قرار داده که مردم راه رو پیدا کنن به رجوع کنن. و تا خدا حجتش رو قرار نداد کسی تکلیف نکرد اصلا. با بحثمون اینه، مگه ما گفتیم آقا حالا اون میگه نگاه کن چقدر امن و قانتون آنا اللیل و چقدر قشنگ میخونه. میگه عیز من برای اینکه این قشنگ میخونه یا نه بعد نمیدونم راست رو به خودش مراجعه کنم، خب همه میگن به من مراجعه کن، من که مبتدیم، عقل من در مرحله تشخیص معجزه فعلا داره منو چیه راهنمایی میکنه، به قطعیت میرسونه، بقیه‌اش میرم دنبال اون. چرا میرم دنبال این آقا؟ بعدش هم گفتم مرحله مرحله، اگه هر دو میگن ما شیعه ایم دیگه اونجا باید از راه دیگری وارد شد. همونجوری که تو فقه این کارو میکنید، تو فقه شما چیه؟ از اول که نمیری درس خارج اصلا چیزی نمیفهمی، و از اول هم نمیری کتاب تفسیرات المتعلمین یا نمیدونم کتاب متن لمعه رو تعبدن بخونی به عنوان فتوا، هیچ کدومش، نه اون نه این. کلام هم همینجوره، نه از اول اجتهاد کن جواب بده، نه بذار برو یک دفعه وارد چیز بشی که کلن اصلا همه روزه که یه دفعه وارد بشی. کتاب بابا حاده عشر رو بخون تصورن، کتاب چند تا کتابی که علما و فقها به عنوان کلام شیعه اعتقادات شیعه نوشتن و شناخته شده هستن در طول تاریخ، تصورن بخون تا مهارت پیدا کنی، استعدادت قوی بشه و بتونی صور مختلف مسئله تصور کنی، بتونی توش انتخاب و اجتهاد کنی.
ترجمه همین آدمای خوب مخبه مثل ملا سهلا که حافظ و خیلی یا مرحوم امام خودمون مثلا تو فقه و اینا چقدر مستدلشون وارد میشه و بحث میکنه.
حالا ایشون که گفته آقا من فلسفه رو اصلا من فلسفه بهش میگه اواخر بهشون میگفتن آقا فلسفه بگید، من فلسفه نمیدانم. فلسفه اصلا چی هست؟ آن چه هست در قرآن و روایات، نمیدونم ارسطوها و کی و کی به گرد آن چه مثلا در بوی از آن چه در قرآن هست نبردن. ملا صدر هم که شما میگید ملا صدر ها کی گفته نخبه؟ چه نخبه ایه که اکثر علما شیعه میگن آقا این آقا اصلا کافره، اصلا ولش کن بذارش کنار. خلاصه ملا صدر علامه سوال جلو بشه، ولی علامه حلی علامه سوال نداره جلو بشه.
کار بوده فقط، خوب مینوشته.
ببین مریداشون خیلی چیزن. علامه حلی عموم علمای شیعه او را عالم شیعه میدانن، ولی ملا صدرا رو 5% اگه تو علمای شیعه آدمی پیدا بشه که مرید او هست، تو زلالت او واقع شده، از اون تعریف میکنه. همون هم وقتی بهش میگی میگه اگه امر دایر شد بین ملا صدرا علامه حلی، مگه جرأت میکنه بگه ملا صدرا؟ میگه حالا تو برو علامه حلی جرأت ده خود برای خودش بده اینو بگه. اگه بگی آقا فلسفه یا کلام، جرأت نمیکنه بگه فلسفه، میگه حالا فلسفه جلوی علامه سوال است، ولی من میگم خیلی خوبه، ولی حالا من در مقابل کلام که دیگه واقعا عاجزم بگم که آبرو خودم بردم، برو حالا کلام تو یاد بگیر. مگه دیگه خیلی خیلی پررو باشه یا در بد جای گیر کرده باشه. یکی از آقایون ما یه دفعه با حالا دیگه اسمی برم تو قوم از اساتید خیلی معروف و اینا داشتیم بحث و گفتگو می‌کردیم، همین بحث و مختلف اینا، یکی از شاگردا گفت بذار روشو کم کنم. گفت آقا ببین، من یه آدم مبتدی وارد شدم تو حوزه، الان برم باب حادیش علامه حلی بخونم یا برم بدایه بخونم؟ همینجور موند، دید اگه اینه بگی دیگه اصلا همه بحثاش مالیده، گفت برو بدایه بخون. یعنی واضح بود که داره، و الا هر آدم عاقلی باشه میگه نگاه کن حالا دیگه واقعا اگه به اینجاش که میرسه برو باب حادیش بخون، ولی آخرش بری بدایه قافل نش، خیلی کتاب خوبیه، خیلی پرو باشه، اینجوری میگه دیگه.
آقای کجوری میگفتم که آقای کجوری میفهمونم و پیغمبر 1400 سال پیش گفت الیوم اکملت لکم دینکم، دین من کامله، نیاز به چیزی نداره. چی میگی باز حالا تا فلسفه نبیشه دین نمیخوام بفهم؟ پیغمبر 1400 سال پیش بایی شدت گفت، حدت گفت.
البته اصل خود فلسفه
منه تعقل و هستی
شناسی که
خب نیست، نه نیست، دروغه. فلسفه نه، میگن فیلاسوفیا یعنی دوست داره علم. خب میگن باریکالله، شما میگی آقای فران فیلسوفه دوست داره علم دیگه، دوست داره علم یعنی چی؟ یعنی کسی که جاهله دوست داره به علم یاد بگیره. ولی ما میگیم چی؟ میگیم نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس قصا. امام میگه من عالمم، نه دوست داره علم. دوست داره علم چیه؟ علم مطلق من و علم المسبوب من، علم خودم یه تو قالب ریخته داده من. بعد جالبه که کسی هم که میاد دنبال ما که میشه متکلم میشه چی؟ متعلمون. اینان شیعیان امان، سایر و ناس تو میشی که قصایی. خودت فکر میکنی که چیزی حالی تو
دوست داره علم. با توی یک حدیث دیگه هست که
نه اون رفت مقام نداره، اون رفت مقام نداره. بله آقایان ایها الناس، دوست داره علم باشید، برید معدن علم رو پیدا کنید یاد بگیرید، ولی اون نه، اون به عنوان کسی که میخواد معلم دیگران باشه خودش میگه من جاهلیم که فقط دوست داره علمم. خود اعتراف کردی برو کش که تو بساب، تو چرا در متن تعلیم می نشینی؟ اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. بذارن
تو کانال،
آره بذارن.
شما
به آقای مختاری بگید.
پی دی اف وردش
نه هر دوش. حالا پی دی اف حتما بذارن، وردش رو به آدمای مورد اطمینان، چون که مسخره میخواد بکنه خب لاقل هم وقت باشه که یکم زحمت نوشتن بکشه. نه وردش لازمی، تغییر میدن ورد رو، کم زیاد میکنن، بعد نسبت های ناروا میدن، تقطیع های چیز نابجا میکنن، ولی پی دی افش نه خیلی خوبه. بله اگر البته کسی هست که میخواد تحقیق کنه، جستجو کنه، مشکل نداره، وردش هم بهش میدید.
بگیم باید شما بگید یا خودم بگیم بگید
مشکلی نیست. بله انجام بدن
انشاءالله. این نگاه شما چون دارید از رو میخوانید حالت تدریس داره تو این استایم هست، بگید آقا این مثلا فایل پی دی اف خیلی خوب دسترسی نداره،
بگید بله بله.
از رو کتاب خط ببرن.
درست. ایدکم الله، موفق باشی. سلام.
تو خوابها موتی رفتی شبت آقا حسن زاده آمونه نکته گفتو که جلسه بوده که من امام زمان رو دیدم، ایشون یه عدس نخود تو دهان من گذاشته و از اون موقع به بعد اصلا علوم و اینا خیلی فلان رو بعد داشت گفت اگه تو اینو اگه باور کنی دیگه حق نداری ایشون رو نقد کنی. بحسن. نقد ایشون میشه نقد امام زمان.
محسن
دیگه...
فهمید امام زمان.
حالا همین نه اون که به این اعتقاد رسیده دیگه، به این باور رسیده و شاگرداش هم اجازه نمیدن نستیک بشی به نظرات ایشون.
اصلا بحث علمه، مثلا با اون بحث های میکرده یکی از شاگرده همین آمده میگه الان آقای صمدی اگه اشاره کنه تو سوسیک میشی. کدوم حالا استدلال علمی بود تو کردی؟ اولا که تو چقدر خولی که حرفا باورت میشه، ثانیا اگه واقعا کسی بتونه این کار رو بکنه که این خب معلومه شیطان تو جلدش رفته دیگه، مستقیما شاگرد شیطانه. ثالثا حالا این چه ارزش داره حرفاتو بزنی؟ بس علمی تو بکن، راه شریعت تو اینقدر اهل بیت باشی. تو فکرشون اول تعطیل کردن بیچاره، فقط مهمه برای اینکه میتونه کیو سیسو کنه کی نمیتونه.
جالبه هم بحث اهل بیت هم که میکنن، میگن فقط توسل، اجازه به اهل بیت نمیدن خدا رو بشناسونه. یعنی خدا رو بیان از ما بشناسی.
البته الان اینها جلساتی دارن در شهرهای مختلف، از جمله مشهد خودتون. کسی که تو جلسات اینا بوده و برگشته اومده رو اسرارشون میگه، میگه که تو جلسات به این آقایون میگن که و خانم ها، خیلی خانم ها میگه که شما در توسل باید به آقای حسنزاده توسل بگیرید، به آقای صمدی توسل بگیرید، امام اصلا در دسترس ما نیست. مثلا نظر هر چی میخواد بکنید، نظر مادر آقای حسنزاده بکنید، خیلی خوب جواب میده. بعد تو جلسات چون یک حالات شاعرانه و مثلا تاریک و روشن رو درست میکنن، یک عکس‌های خاصی که مثلا حالت روحانیتی برای خودش مثلا فرض کردن و اینا، یک گوشه میزنن نور خاصی. بعد خیلی یا تو نیشابورم همینا جلساتی داشتن، بار تو نیشابورم کسی از رفقایی که برگشته بود از اینا بعد اومده بود تو جلسات ما و اینا، تو اونا بوده اول، اونم میگفت، میگفت ما میرفتیم ما رو میبردن کوه، اونجا میگفتن دعای توسل میخونیم، بعد شما در نظر بگیرید آقای حسنزاده رو، آقای صمدی رو، نمیدونم فلان رو، اینا اونا اماما و اینا مثلا برای برای بعد خواست
در نظر
بگیرید.
مجمعت مخالب هست
نجم الدین، خودتون میگن نجم الدین
مفتن باید شمالی داره توی حالات در نظر
بعد چکا کنی؟
تو نماز با حالات در نماز بیماری داره بخانی دعای دست مرشد در نظر بیماری
بله دنیا.
دست شما دارم
ایه خیلی ممنون، خواهش کنم.